بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما هموطنان عزیزم. انشالله هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. با برنامه لبنان امروز محضرتون هستیم. در استودیو طبق معمول آقای دکتر محمد شمس استاد دانشگاه و همکارم آسد محمد حسن حسینی حاضر هستند. آقای دکتر، از سوریه شروع کنیم. ادعایی کردن نیروهای جولانی و اون اینکه گفتن که یک تانکر نفتی رو کشف کردن که داخلش سلاح بوده، از جمله پهباد و موشک کورنت و شبیه این چیزا. بعد این رو مستند کردن و منتشر کردن، گفتن که از عراق داشته میرفته به سمت لبنان، ما جلوشو گرفتیم. ماجرا اصلش چی بود؟
خب در واقع هر وقتی که احمد شر جولانی فشار از طرف آمریکا وارد بشه یا تهدید از طرف رژیم صهیونیستی درباره حکومت شر، ما شاهد شدیم که یک گزارش از طرف وزارت کشور سوریه که اتفاق یک گروه از حزب الله در سوریه دستگیر شده که فعال هستند. حزب الله، من اون چیزی که میدونم رسما و اطلاعات کافی داریم که حزب الله بعد از فروپاشی نظام سوریه و بشار اسد هیچ فعالیتی در سوریه ندارد و این پیام چندین بار خود حزب الله به سوریه ابلاغ کردن که ما هیچ فعالیت نظامی یا امنیتی نداریم، اما اونها به خاطر اینکه آمریکا و اسرائیل راضی کنن این گزارش ها هر مدت اینا نشون میدن. به عنوان مثال در داخل در جنگ این 4 ماه اخیر، در وسط جنگ کاتس تهدید کرده شرق، گفتن که شما داری کمک میکنید به یا سلاح به سمت لبنان داری وارد میشه. روز دوم وزارت کشور اعلام کرده سوریه که ما یک گروه از سوری هایی که بله. با حزب الله
چند بار گفتم
بله. خب مشخصه زیر فشار این کار را ادعا هست. این ادعا هیچ دلیلی رو اون وجود نداره. اون طرف عراقی ها گفتن درسته یک این تانکر نفتی که سلاح توش بوده، ولی نگفتن به سمت لبنان داری میره. اما خود سوری ها برای اینکه از این فرصت سوء استفاده کنن و پیام بفرستن به آمریکا و اسرائیل، مدعی کردن، ادعا کردن که این سلاح به طرف حزب الله دارن میفرستن.
بیانیه داده گویا
حزب الله، بیانیه وزارت کشور سوریه، و گفتن حزب الله این سلاح به سمت طرف لبنان داره میاد.
خود حزب الله هم بیانیه داد گویا.
حزب الله این بیانیه های سوریه چندین بار اعلام شده و حزب الله گفتن تکذیب کرده و گفتن ما هیچ فعالیتی در سوریه نداریم، این سلاح برای ما نبود. خلاصه این بحث سیاسی، یعنی در واقع امنیتی نیست. این پیام سیاسی از طرف سوریه به آمریکا و اسرائیل که ما هستیم و جلوی حمایت از حزب الله یا سلاح به سمت حزب الله ما جلوشون داریم میگیریم.
بله، الان یه نکته همینجاست و اون اینی که جناب علی فرمودید که به نوعی میخوان راضی کنن آمریکایی ها رو که ما حواسمون هست و اجازه نمیدیم که سلاح به حزب الله برسه تا مثلا فشارهای آمریکایی‌ها رو کم کنن. آیا یه طرف دیگه ماجرا این نیستش که اینا همپوشانی با صحبتایی که ترامپ داره میکنه در مورد حزب الله و کمک از جولانی به نوعی تمهید زمین سازی برای مداخله در لبنان باشه؟
موضوع فراتر از بحث لبنان هست. اولا موضوع قاچاق، هر نوع قاچاقی در فضای کل منطقه چیزی نیستش که بخواد متوقف بشه. هیچ دولت، هیچ کشوری نمیتونه قاچاق رو به طور کامل متوقف بکنه. اما اینکه محموله سلاحی که ادعا کردن در یک تانکر سوخت پیدا شده، دو وجه داره. یک سمتش به سمت برمیگرده به سوریه و سمت دیگه به سمت عراق. در چارچوب طرحی که آمریکایی‌ها دارن و دولت عراق نشانهایی رو داره می‌بینیم که داره خودش رو ملزم می‌کنه به این طرح، بحث قطع ارتباط عراق با سوریه در فضای همگرایی منطقه است. بحث ایجاد موانع کافی برای جلوگیری از هر گونه واکنش هشت شعبی به دولت انتقالی سوریه در صورت حمله به لبنان هست، و اون تانکر سوختی که اعلام شد، کشف شد، به سرعت بعد از اون خبر اعلام شد که یک کمیته مشترک عراقی سوری این موضوع رو بررسی میکنند و به تبع اون باید اقداماتی در مرز عراق و سوریه اتخاذ بشه به قول اینها برای جلوگیری از قاچاق سلاح. یک دو، در این اقدامات قطعا هشت شعبی باید از مرز فاصله بگیره، یعنی وقتی که سوریه میخواد به لبنان حمله بکنه، به حزب الله حمله بکنه، هشت شعبی اصلا نباید در مرزهای عراق، در مرز عراق و سوریه مستقر بشه که بتونه واکنششون بده. و این موضوعی هستش که در سفر علی زیدی نخست وزیر عراق به واشنگتن این موضوع اونجا مطرح شده. وزارت دارایی عراق لیست رو منتشر کرد و تعدادی از افراد رو و مؤسسات رو با عنوان و به اتهام ارتباط با حزب الله لبنان توی بلک لیست توی لیست سیاه خودش قرار داد، تحریم کرد.
همزمان با سفر زیدی به آمریکا.
این دومین بار هست که اتفاق میفته که این اعلام میشه و بعد حالا ساعت‌های بعد اون رو حذف میکنن. به اضافه بحث حذف سلاح یا خلع سلاح گروه مقاومت در عراق که خیلی جدی این رو دارن پیگیری میکنن، اینها میشه عقبه حمایت از حزب الله در عراق در صورتی که بخواد دولت سوریه حمله بکنه به لبنان. تمام اقداماتی که داره صورت میگیره با این هدف هست عملا و یه جاهای علنا اینها دارن آماده میکنن تمام شرایط لازم رو برای حمله به حزب الله
مداخله نهایی
در لبنان. بله، این اتفاق داره میفته. فارغ از تحلیل هایی که وجود داره، مواضع طرف های منطقه مؤثر در سوریه، ترکیه یا غیره، آن چیزی که دیده می شود این هستش که اقدام های عملی و ضروری و مقدماتی برای ایجاد شرایط کافی برای حمله نیروهای مسلح وابسته به دولت فعلی سوریه، دولت انتقالی سوریه به لبنان داره این اعمال میشه. و اگرچه ترامپ دروغ های زیادی میگه، ولی در مورد این موضوع به اعتقاد من حرفش درسته که دوای درد حزب الله ارتش اسرائیل نیست، چون ارتش اسرائیل قدرت روی روی مستقیم با حزب الله رو نداره، روی میاره به تخریب گسترده و این برای آمریکا و
افکار عمومی.
آره، این باید این گروه های مسلح تکفیری موجود در سوریه رو وارد لبنان بکنه و با حزب الله رو در رو درگیر بشن.
البته گفته میشه که این محموله‌ای که حالا ادعا میکنن که کشف کردن مال 10 روز پیش بوده، اما دقیقاً 1 روز بعد از مذاکرات روم اینو دارن منتشر میکنن. بله. یعنی چی؟
7 جولای این کشف شده، یعنی حدود 10 روز پیش این کشف شده. مشخصه پیام سیاسی که ما حواسمون هست، اما این نکته خیلی مهمه. الان سوری ها نگرانی عراق هستن که معادله مشخصی اگر سوریه وارد لبنان بشه برای اشغال لبنان یا درگیری با حزب الله، عراق، مسئولان عراقی چند ماه پیش با احمد شر دیدار داشتن، مسئولان اطلاعات یعنی عراقی، و بهشون گفتن اگر حمله به لبنان بکنید اون وقت نه فقط حشد شعبی و ارتش عراق وارد سوریه میشه. این معادله وجود داره. الان آمریکایی‌ها با این وضعیت بعد از اومدن آقای زیدی بدن فشار وارد میکنن که عراق جدا کنن، یعنی از این معادله خارج کنن. و به نظر من این همه اقداماتی که دارن انجام میدن، بحث این کمیته مشترک عراق و ایران، عراق و سوریه، برای همین کار که جلوی ورود حشد شعبی یا ارتش عراق به سمت سوریه. اما احمد الشر بر اساس صحبت‌های دیروز آقای ام وهب، یکی از وزرای سابق لبنان و شخصیت‌های برجسته در روزهای لبنان، گفتن احمد الشر موافقت کرده با درخواست ترامپ که به لبنان وارد بشه، با حزب الله درگیر بشه، اما 3 شرط داره. یکی پوشش هوایی، یعنی از طرف حالا آمریکای هر کشور دیگه. دوم اینکه ارتش لبنان درگیر نشه با نیروهای ارتش، یعنی
ارتش سوریه، تماشاگر.
بله، تماشاگر باشه. و مناطق مسیح نشین و دروزی نشین در لبنان وارد نشن، فقط مناطق شیعه نشین. حالا این معلوم نیست
داستانی که در جنوب لبنان حالا یا زاهیه پیش اومد، همون شیعه.
بله، همینطور در جنوب لبنان مسیحیان. بله. و دروزی ها کاری نداشته باشن، فقط شیعیان جایی که حزب الله هست، مقاومت هست،
جایی که ارتش باشه بگن. بله. قبل نشینی کن تا درگیری ادامه پیدا کنه.
درست، الان این حرفا هنوز یعنی اجرایی نشده و این پیام نشون میده بده که این فضای سوریه در این راستا. البته دیروز اردوغان هم یه حرف دوباره تکرار کرده و گفت که ما دفاع من و کشورم ترکیه دفاع از لبنان و سوریه و غزه و سودان ادامه میدم. و این پیام دیگه که من در لبنان نقشی میخوام ایفا کنم، نقش ایفا کردن همون حضور ترکیه در لبنان از طریق سوریه، یعنی سو ترکیه حضور مستقیم ندارن، مرز با لبنان ندارن، دارن حمایت میکنن خود سوریه. و سفر شیبانی وزیر خارجه سوریه به لبنان پیام ترک ها به دولت لبنان رساند. همینطور ترک ها در شمال لبنان طرابلس فعالیت دارند، دارن حمایت میکنن از گروه های بخصوص، تشکیلاتی هم ایجاد کردن. این چیز خیلی خطرناکه که چند سال پیش شروع کردن، دولت لبنان هم میدونن اما چشم پوشی میکنن.
بله ممنون. البته من میخوام همین رو در واقع با نگاه به آینده ببینیم و اون این که با فرض احتمال مداخله جولانی در لبنان اوضاع چگونه پیش میره؟
دو نکته وجود داره. یک وضعیت فعلی منطقه، در حال یک آرامشی هست در سطح منطقه در فضای ترکیه، عراق، سوریه، لبنان درگیر هست، غزه درگیر هست، ایران درگیر هست، تو این منطقه فعلا آرامش نسبی هست یا آرامش هست. اما این آرامش به نظر من داره مدیریت میشه به نحوی که مقدمه یک حرکت نظامی یا یک انفجار جدید خواهد بود علیه محور مقاومت. ما وقتی اظهارات اردوغان رو یا برخی مسئولان دولت عراق رو یا حتی جولان نگاه میکنیم، ببینیم که اینا خیلی خوب دارن سوال میکنن، اما به اعتقاد من قسم های حضرت عباس اینها رو نباید باور کرد، چون دم خروس داره بیرون. اینها دارن مقدمات یک اقدام گسترده تر از وضعیت فعلی رو آماده میکنن علیه محور مقاومت، چه در سمت لبنان چه در سمت داخل خود عراق. اما آیا حمله احمد الشهر به لبنان، معادله لبنان رو، یعنی بحث حزب الله و مقاومت رو که یک معادله ریشه دار هست در لبنان، این رو میتونه تغییر بده؟ میتونه احمد الشهر اهدافی رو که رژیم صهیونیستی با کمک مستقیم به حضور مستقیم کشورهای غربی، دولت‌های غربی و پیمان ناتو نتونسته محقق بکنن، این محقق بکنه؟ قطعا اتفاق نخواهد افتاد. با شاهد درگیری سنگین بله خواهیم بود در برخی نقاط مناطق مرزی به خصوص در شرق لبنان، ولی این قادر به از بین بردن مقاومت در لبنان نخواهد بود، قطعا اتفاق نمی‌افته. به حزب الله خودش برای این قضیه مدت هاست که آماده کرده در سطح دفاعی،
یعنی یک برآوردی از پیش داشت که با توجه به فشاری که آمریکایی‌ها آوردن و خب جولانی هم ابزار آمریکایی هاست، احتمال درگیری در آینده شاید ممکن است.
بله اقدامات تدافعی خودش رو داره انجام میده حزب الله که اگر همچین اتفاقی افتاد به هر حال باید درگیر بشه. حزب الله آغاز کننده این جنگ نخواهد بود، اما آماده است برای هر گونه دفاع در برابر تجاوزگری از سمت شرق سوریه، شرق لبنان یا سمت سوریه.
بله. حسین حسن یکی از اعضای پارلمان لبنان گفته که 9 نفر از اعضای دولت با توافقنامه واشنگتن مخالفن. میخوام بگیرم که اصلا سر جمع چند تا وزیر داره تو کابینه و این 9 نفر کیا هستن و تأثیرشون چقدره؟
خب حدود 24 وزیر در کابینه دولت هستن.
ببخشید 24 وزیر و معاون وزیر یا رئیس سازمان یا نه، صرفا 24 وزیری که در واقع بشه گفتش که از طریق پارلمان انتخاب میشن؟
نه، 24 وزیر که در دولت از طرف پارلمان تایید صلاحیت و انتخاب شده،
بله.
تعیین شده، اما خب بیشتر روی جناح‌های سیاسی و احزاب سیاسی که مخالفت کردن با توافق واشنگتن مشخصه. حزب الله هست، جنبش عمل، جماعت اسلامی، بعضی نمایندگان مجلس مستقل از اهل سنت هستند، جریان میشل عون که جبران باسی رئیسشون هست.
اینا تو این نقطه نیستن هنوز؟
بله جز اون نقطه هستن. و ولی جنبالات هم هست، ولی جنبالات که تعداد هم از وزرا در کابینه هم دارن. اینا اکثریت هم یعنی میشه گفت 60-70 درصد در مجلس هستن. البته تو وزرای دولت اون چیزی بر اساس جریان سیاسی تعداد وزرا انتخاب نشده، تحمیل شده تعداد وزرا. مثلا الان مثال جبران باسیل الان وزیر در کابینه ندارن، اما نصفی مسیحیان لبنان تابع همون جریان باسیل هستن،
نمایندگی
دارن. اونایی که الان وزرای مسیحی که در دولت هستن بیشترشون وابسته به سمیر جرجع هستن، یعنی به خاطر این اگر 9 تا در حساب کنید کمتر از 50% محسوب میشه. اما تو بحث پارلمانی و احزاب سیاسی 60-70% الان مخالفن توافق واشنگتن هستن. الان بحث مهمی که وجود داره باید هم به بیننده هم بیشتر تأکید کنه که جوزف آن وقتی رئیس جمهور انتخاب شد بر اساس توافق عربستان آمریکاست، یعنی آمریکا و عربستان توافق کردن که جوزف آن بیاد بر اساس یه برنامه کاری دارن و تعهد داده 2 سال اول من خلع سلاح مقاومت تموم
کاری ندارم،
تموم خواهم کرد.
و چرا حزب الله باهاش همراهی کرد که رئیس جمهور شه؟
خب دیروز آقای فضل الله هم اعلام کرد، گفت ما با جوزف آن رأی دادیم بر اساس توافق نوشته شده بین ما و ایشون که مقاومت نزدیک نشه، سلاح مقاومت با اون کاری نداشته باشد. اما ایشون الان به تعهدش رو عمل نکرد، خیانت کرده نسبت به این توافق. گفت ما و جنبش عمل، یعنی همون حزب الله و جنبش عمل، این آرا به جوزف آن دادیم بر اساس این تعهد. و معمولا انتخاب رئیس جمهور در لبنان همین روال پیش میره، یعنی میاد با احزاب سیاسی جناح‌های سیاسی توافق میکنن، درخواستاشو میشنوه، تعهد میده، بعد ما میاد رأی میدن به ایشون. ایشون رأی داده اما یعنی خیانت کرده و از این توافق اومد بیرون. به خاطر این الان این وضعیت ما میگم الان دیدار مثلا جوزف آن در آمریکا یه رسوایی بزرگ و در تاریخ لبنان. اما اگر این واقعیت بشناسیم بفهمیم از روز اول جوزف آن آمده برای این کار را، برای اینکه صلح با اسرائیل انجام بده و خلع سلاح مقاومت به عنوان اولین مأموریت. الان 1.5 سال از انتخابشون هیچ کاری نکرده برای اوضاع داخلی لبنان، نه اقتصادی.
حسن فضل الله، آقای دکتر اسخای میکنم وسط کلامتون، گفته که هر وقت میریم پیش جوزف اون میگه حزب الله سلاح های سنگین یا موشکاشو تحویل بده، ما دیگه کاریش نداریم. بله، این همون ادامه بازیایی که جناب علی میگی.
بله، اونا چندین بار
سلاح سنگین تحویل دادن، خودش خلع سلاح دیگه، کلاس. بله، دیگه همه جا دارن دیگه.
بله، اونا میگن همون موشکای دوربرد و نقطه ای که دارید و بعضی سلاح‌های سنگین، اما باقی سلاح بمونه، یعنی اون سلاح‌هایی که خطر جدی علیه رژیم صهیونیستی باید تحویل بدن. این یه فریب بیشتر نیست و حزب الله گوش نمی‌کنه. الان یه جلساتی برگزار شد در این 24 ساعت گذشته بین حزب الله و ارتش لبنان برای این مناطق آزمایشی که این 7 منطقه تعیین شده.
بله،
در جنوب لبنان. البته این 7 منطقه قسمتشون یک قسمت جنوب رودخانه لیتانی، قسمت دوم شمال رودخانه لیتانی. حزب الله گفت مناطقی که از این 7 روستا 6 تا از اونها اصلا ارتش لبنان اونجا هستن، یعنی این بحث این که اسرائیل ها عقب نشینی کنن ارتش لبنان اونجا میاد، اصلا این 6 تا روستا از این 7 تا ارتش لبنان اونجا وجود داره. اما اون مأموریتشون عوض خواهد شد، یعنی اسرائیل از ارتش لبنان یه مأموریت جدید درخواست کرده که این مأموریت بیاد تو خانه های افراد حزب الله وارد بشه، سلاح از داخل خانه ها برداشته بشه.
ولی گفتید قانون اساسی اجازه نمیده.
اجازه نمیده. و حزب الله ابلاغ کرده ارتش لبنان و دولت لبنان که شما در شمال رودخانه لیتانی حق ندارید کاری انجام بدید.
هماهنگی بین حزب الله و ارتش لبنان همچنان خوب و برقراره.
الان هماهنگی وجود داره، ارتش لبنان هم اونجا که هست. اما اگر ارتش لبنان میخواد وارد تأسیسات حزب الله یا افرادی از حزب الله دستگیر کنه یا خونه هاشون وارد کنن، حزب الله گفته ما همکاری نمیکنه. این شمال رودخانه لیتانی. جنوب رودخانه لیتانی گفت اشکال نداره، چون توافق قبلی
اونجا هستش مثل قبل. بله، حالا بریم سرزمین های اشغالی. الان اونجا مطرحه که تقریبا تو منابع صهیونیستی که صهیونیست ها به فکر ایجاد پایگاه دائمی در جنوب لبنان هستن. ما آریو این رو تایید کرده. آیا این و حتی گفته که یعنی نگاهش اینه که این باعث شکاف بین نتانیاهو و ترامپ میشه، این باعث شکاف میشود یا این هم بازی است؟ آسیه
اونا حد اکثری درخواست میکنن، مطالبه میکنن و تلاش میکنن، اما یک حداقلی رو برای خودش در نظر گرفته که میشه خط قرمز نهایی در واقع موجودیت رژیم صهیونیستی. ببینید در فضای منطقه اگه نگاه بکنید، شما در کل حد فاصل لاقل بین ایران و فلسطین اشغالی مراکز سامانهای موشکی و راداری که در همین چند ساعت اخیر هم ما دیدیم در مثلا در شمال عراق، در حتی در مثلث مرزی سوریه اردن عراق، در داخل سوریه منطقه طرف، موشک های توانمند ایران توانست این مراکز رو منهدم بکنه و بسیار مهم هست. این مراکز راداری چشم های بینای خطوط دفاعی در واقع آمریکا و اسرائیل هست. وقتی که از بین بره بعد پوری میپاشه این سیستم دفاعیشون. در جنوب لبنان اون چیزی که اسرائیلیا میگن، میگن ما با دولت لبنان توافق کردیم، دولت لبنان پذیرفته. ما برای سالهای طولانی در اون نقاط صفر مرزی یا مناطق بسیار نزدیک به نقاط صفر مرزی، مشخصا روی مناطق شغلجشی، مناطق ارتفاعات که یه سری تپه هست،
اشراف داشته باشه جای دیگه،
اونجا بمونن. و الان اقدامی که میکنن در همین راستا هستش. مثلا در منطقه ماران رز یه روستایی هست بطور روی تپه هست، اشراف داره روی شهر بنت جبیل و مناطق وسیع از جنوب لبنان. اونجا رو کاملا دارن صاف میکنن.
دوستان الان تو عمل هستن، یعنی دارن
یک پایگاه استراتژیک دارن اونجا احداث میکنن. امیدوارن که برای مدت‌های طولانی در اینجا بمونن. و حرفشون این هست که دولت لبنان این موضوع رو پذیرفته. حالا توی این بندهای سری توافق واشنگتن بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی قضیه لحاظ شده یا خیر من نمیدونم، ولی رژیم صهیونیستی این موضوع داره میگه، دولت لبنان هم این موضوع رو انکار نمیکنه. باز برمیگرده این وضعیت و معادله به میدان، آیا مقاومت قبول خواهد کرد این قضیه رو؟ قطعا مقاومت این وضعیت رو نخواهد پذیرفت، حتی اگر اون روند یا معادله قبل از سال 2000 برگرده به جنوب لبنان که 18 سال برها در نهایت رژیم صهیونیستی مجبور شد که از جنوب لبنان عقب نشینی کنه.
بله ممنونم آقای سید، سپاسگزارم آقای دکتر شمس. ممنونم بینندگان گرامی، انشالله هر جا هستید سلامت و عاقبت به خیر باشید و خدا حافظ.
حکومت مقبولیت در دلها به داستان حکومت مردان خدا و حاکمان الهی با دیگران متفاوت هست. حکومت در دلها
خدا. به نام خدای ایران. ایران تنها نیست در مقابل ابرقدرت‌های جهان. من و امثال من آقایان و خانم‌های بخش سیاه‌دارنگون، کمر سرخی، همه با هم عشایر استان فارس آمده ایم اینجا برای وطن، برای خاک ایران. چه زمینی چه موشکی، ما همیشه در میدان هستیم، اسلحه به دست، برای توپوزی نتانیاهو و آمریکا. ترامپ، ما از تو نمی ترسیم، سگ زرد محکم قوی ایستاده ایم. اندسو میجه با رهبرمو بیعت کنم دیگه یوم، ای خامنه ای ما محکم بیسرتون پشتتون اندتون باید بیعت کنم بگیم جانم فدای رهبر، قطره قطره خونم فدای رهبر عزیزم خامنه ای. فقط دستم بودم
خیبر خیبر یا صهیون حریف منم، خیبر خیبر یا صهیون حریف منم.
هم اکنون در منطقه سیخ و دارنگون جمع کثیری از عشایر طرفراز استان فارس از لر، ترک، کوهمره، عرب خمسه جمع شدن تا هم بیعتی با مقام عظمای ولایت داشته باشند، هم اعلام بکنن به جهانیان و کسانی که تصویر این مردان مرد به این شیرزنان بذارن میبینن که ما همچنان که بزرگانمون، پدرانمون از مرزداران و طلایه‌داران این آب و خاک بودن و نمیگذاشتن که اجنبی پا به میهنمون بذارن و نمیذاشتن که یک سانتیمتر از خاک مقدس ایران عزیز رو بتونن اونها به تصرف بگیرند، همکنون که ترامپ قمارباز و نتانیاهوی کودک‌کش قصد کردن که به نظام ما، به انقلاب اسلامی ما و به خاک ایران عزیز گوش نظری بکنن، تجاوزی بکنن و به زعم خودشون تجزیه‌ای بکنن، اینها جمع شدن تا بگن که ما همچون کوههای راسخ سرزمینمون ایستاده ایم و این خیال خام و باهی و باطل رو با خود به گور خواهیم برد. و همچنان که در جنگ های 12 روزه و جنگ رمضان تا الان دشمن تا بن دندان مسلح رو همراه با معاندین و ایادی داخلیشون اومدیم به شکست کشندیم، در ادامه اگر باز هم سودای تجاوز به این مملکت داشته باشند، جوانان غیور، مردان و زنانی که در خیابانها راسخ ایستادند، این خیال باطل رو در ذهن اونها در نقطه کور خواهند کرد و انشاءالله خودشون رو همراه با تصوراتشون به خاک مزرگت خواهند شد و این خیالاتشون رو بگور خواهند برد. خیبر خیبر یا سهیون حریف از منم، خیبر خیبر یا سهیون حریف از منم. آقا
خود خدا سپردیمه، به خاک نه، به خاک نه، به امام رضا سپردیمه، به خاک نه، به خاک نه، به امام رضا سپردیمه. الان دیگه وقتشه که استراحت کنی، تو حرم امام رضا یه خواب راحت کنی، خدا میخواسته تو رو مهمون سلطان کنی، امام رضا اومده که برا تو جمران کنه، امام رضا اومده که برا تو جمران کنه. آقا آقا دیگه شدی همسایه امام رضا، آقا آقا دیگه شدی همسایه امام رضا، آقا آقا دیگه شدی همسایه امام رضا.